حساب نقدی داریم که شما اشاره کردید، به تعبیری از حساب مالی یه حساب تعهدی هم داریم. ما الان به هر حال تعهدی رو نمیتونیم خارج از بودجه ببینیمش،
تو بودجه.
خب الان نگاه کنید، اینجا داریم میگین هر گونه پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تئاتری، اصلا موضوع پایین با موضوع پاراگراف بالا با هم متفاوته. تهاتوری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاحیت قانونی خارج از بودجه سنواتی با اصل با رعایت اصل 53 قانون اساسی. یعنی ما همین رو میخوام بگم، هم ما اصل 153 هم اصل 152. یعنی ما نباید، ما در شهرداری خودمون همین مشکل بود، ما یه وقتی در شهرداری میدیدیم مثلا یک همت بودجه نقدیه، یکونیم همت بودجه تئاتریه. خب این بودجه تئاتری اگر نیاد به عنوان تعهدی و در خزانه نره که اصلا یه امکان پذیر نیست. اینو بفرمایید که دقیق روشن باشه.
دقیقاً همین نکته‌ای که فرمودم. ببینید ما یه بودجه نقد داریم، الان من در تایید بودجه تئاتری دارم میگم، یه بودجه نقد داریم، قانون محاسبات، قانون برنامه بودجه نقد رو تعریف کرده. شما بزرگوارا، من شفافم بگم، مثلا سهم درصد توازن تعریف کردی، میگید آقا 3% اعتباراتو باید ببری توازن کنی. از اعتبارات
سهم درصد قوه قضاییه روشن
مثلا
کرد،
مثلا چند درصد قوه قضاییه،
یعنی اینا بود در سرجمع بودجه عمومی کشور محسوب بشه.
احسن، اینا همه تو سرجمع بودجه هست. سهم درصدو به اقلام، این حکم داره اینو میگه، سهم درصدو به اقلام نقد میخوره، نه به مواردی که فقط ثبت حسابداریه. ببینید معافیت مالیاتی که جمعی خرجیه ثبت حسابداریه، نه وصول میشه، فقط برای گزارش خدمت شماست. قانون مادرش میگه اصلا. ببینید تو بودجه ما به اینا میگیم مخارج مالیاتی. شما الان چه مخارج مالیاتی، چه تکس اکسپندیچر، اگر مثلا توی این سایت ها بگردید دقیقا میبینید تعریف شده، میگه ما درآمد مالیاتی کامل بنویس، بخش نقدشو یه جا بنویس، همونطور که آقای دکتر گفت بخش تعهدیشو مخارج مالیاتی جدا بنویس. مخارج مالیاتی من نمیتونم اصلا سهم درصد بگیرم، جمعی خرجی باید اعمال حساب کنم، فقط ثبت میشه، هیچ وصولی نه. یا اون موضوع تهاتوری تو سرجمع بودجه هست، یعنی من جدولشو باید ارائه کنم، تصویب بشه شورای نگهبان. ما تا حالا تکنولوژیمون چی بوده؟ ما میگفتیم آقا این عددا رو یک میذاریم، یک ضرب در هر درصدی هیچیه، صفره، چون عددی نیست. شورای نگهبان اومد و مجمع تشخیص پارسال گفت آقا بساط یک رو جمع کنید. ما جز یک مورد قانون دائمی که خود قانون اجازه یک داده دیگه هیچ یکی میخوایم نیاریم تو. ولی بالاخره که نمیتونم بودجه تهاتری و نمیتونم قانون تامین مالی که زمین میدم و که حذف کنم، نمیتونم سهامی که میدم به تامین اجتماعی عدد یک میذارم حذف میکنم، ولی بودجه تهاتری احداث کنم، ایجاد کنم. این بودجه اصلا پولش، یعنی ثبت خزانه داری میشه، اصل 53 رو رعایت میکنیم، ولی پول نقدش نمیاد تو حساب بشینه. وقتی پول نقدش تو حساب نمیشه، من سهم درصد نمیتونم بزنم. پاراگراف دکترم آقای دکتر گفت مصوبات هر، یعنی اون اصلا ما برای شفافیت و گزارش دهی خدمت مجلس آوردیم، میگیم هر مصوبه خارج از قانون بودجه، چه هر جایی بوده که اختیار و ذی‌صلاح بوده برای تصویب قانون، برای تصویب اون تصمیمی که بار مالی داره، باید در گزارش خزانه داری ثبت بشه. این اصلاحی که گفتن به این موضوع نیستن، نکته‌ای که قاعده ما گفتیم هر اقدام بودجه‌ای باید در گزارش بودجه ثبت بشه و دیوان محاسبات روش نظارت کنه.
اونم شفاف.
خیلی ممنون. کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای کارنامه یه لحظه گوش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا یه لحظه گوش بده. آقای دکتر ساکتش کن، یه گوش بده. آقای کارنامه یه لحظه باش، دو دقیقه گوش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان عزیز،
آقای بابایی اجازه بدین، خواهش میکنم همکاران توجه کنن، واقعا این ماده 3 مهمه، تصمیم مهمیه، خواهش میکنم دقت کنید.
ببینید عزیزان، در بودجه سنواتی یه سری عدد و رقم هست. در سنوات گذشته دولت و مجلس به خاطر اینکه بعضی چیزا رو حالا نمیخواستیم نشون بدیم، یا حوصله‌اش نداشتیم، یا سخت بود کار، تو ردیف درآمد و هزینه یک عدد یک میذاشتیم. مثلا میگفتیم که دولت اجازه دارد مثلا اینقدر حقوق گمرکی آمبولانس ها رو ببخش، مثلا معاف باشن، ورود آمبولانس آزاد است، معاف از پرداخت عوارض، میشه 10 تومن فرض میکنه عوارضش، ما این رو یک میذاشت. یا مثلا آقای بابای میگفتیم آقا دولت بدهی تامین اجتماعیش رو بپردازه، بدهی تامین اجتماعی رو یک میذاشتیم، یا نه الان میگیم 300 همت بپردازه. ما الان در این متن، در متنی که کمیسیون آورده، خیلی راحت و شفاف بگم، ما تمام چیزهایی که قایم بوده، پنهان بوده، اینجا گفتیم دولت تو مکلفی یه جدول بذاری. این جدول پول نیست، این جدول حساب و کتابه. این جدول میگه که تو آمبولانس وارد کردی، 50 همت، 20 همت، 10 همت تو بخشش داری، پس تو درآمد می‌رسیم 10 همت، تو مصارف هم می‌رسیم 10 همت، تامین اجتماعی می‌رسیم 300 همت. 300 همت چی میده؟ میگه اموالو بهش بده، پس درآمد می‌رسیم 300 همت، مصرف هم می‌رسیم 300 همت. میگیم این بخش‌ها معاف هستن، مجموع معافیت‌ها رو میگیم بنویس اینجا، مصارفش هم این ور بنویس. یه جدول در میاد دوستان نماینده، یه جدول در میاد، این جدول نشون میده که آقای دولت، آقای مجلس، آقای ملت، امسال ما مثلا 1000 میلیارد تومان ما تو قالب تئاتر اومد و رفت داشتیم، بخشیدیم، پولی رد و بدل نشد و غیره. پس این یه جدول تئاتریست، جمعی خرجیست، معافیت هاست، پولی رد و بدل نمیشه، یا به اصطلاح آقای قوامی پوچ هست، پوچ نیست، پولی، منبعی، موادی جابجا شده، زمین رفته، پروژه اومده، سهام دادیم، تامین اجتماعی بدهیمونو کم کردیم، هر کدوم از شهرداری فلان کاری کردیم. پس دوستان هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط یه جدول کردیم شفاف. دولت چیکار میکنه؟ دولت اگه این بشنکن یه یک میذاره، هیچ کس هم نمیفهمه، ما همزه تصمیم میکنه، حوصله نداریم، امسال میخوایم شفاف کنیم. به وقتی میخوایم شفاف کنیم که مجلس باید موافق باشه، پس ما موضوع اصلیمون شفافیته. حالا چی میگه؟
بفهمید.
حالا پیشنهاد دهنده میگه چی؟ با کلمات مقدس من خواهش میکنم پشت تریبون صحبت نکنی، نیروهای مسلح و اینجا. نه، بله نیروهای مسلح باید 5% بگیرن. 5% چی باید بگیرن؟ آقای از عدد کوچیک نیست، 1 قرون و 2000 نیست. مثلا فرض میکنه میشه 1000 همت، که بیشتر از اینا میشه، خیلی بیشتر از 1000 همت که دارم میگم. اگه شرکت ملی نفت آقای مالک شریعتی، عدد مالک، عدد تئاتری شرکت نفت که تنه میزنه به کل بودجه، تنه میزنه به کل بودجه، بعد اکتشاف تولیدم بهش اضافه کرده که من اینو نمیفهمم منظور بعدن میخواین چی اضافه کنی، این که تنه میزنه به بودجه. بعد من بیام بگم آقا این که تنه میزنه به بودجه، این که تئاتره، این که ریالی نیومده تو خزانه، 5%، 3%، 2%، 10%، فلانجاشو حساب کن بده به فلانجا. خب بنده از آموزش پرورش، آموزشداری، بهداشت درمان، تامین اجتماعی، نوسازی، را
اجازه بدین بفرمایید،
باید از همه اینا کم بکنم. بعد شما همه میگه آقا چرا بودجه ما 10%، 20%، عدد گنده است، آقا 1 قرون و 2000 نیست. من خواهش میکنم دوستان عزیز، یه حکم داریم میذاریم، یه کار خوب خواستیم بکنیم، یه کار خوب شروع کردیم، بودجه رو میخوایم شفاف بکنیم، عددهای پنهان و گم و پوچ رو بیاریم نشون بدیم، هر کی بدونه داریم چیکار میکنیم. هم دیگه بعد بزنیم همین لحظه اول حواش کنیم، بگیم آقا چه اشتباهی کردیم، کار کردیم. خواهش میکنم بیاین پیشنهاد رأی ندید، بذارید کار شفاف سازی که کمیسیون با دولت به توافق رسید که امسال دیگه 1111 نذاره، 10/20 بذاره، بذارید کار انجام بدیم، مملکت هم شفاف عمل بکنه. خواهش میکنم به پیشنهاد رأی ندهید. متشکرم.
حاضرین 241 نفر، آغاز رأی گیری. همکاران ارجمند،
پیشنهاد اصلاح کل جناب آقای شریعتی به رأی گذاشته شد، دولت و کمیسیون مخالف هستند.
پایان رای گیری تصویب شد.
ماده 3 بدین صورت اصلاح میشه. اعتبارات تهاتوری و جمعی خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت میشوند. منابع تهاتوری واگذاری هر گونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می‌رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از منابع تعهدی در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرح‌های مصوب شرکت‌های مذکور منظور می‌شود. پرداخت و هزینه کرده ارزی ریالی تهاتوری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت گردد.
آقای رحمتی، حالا این به حال اصلاح کل جایگزین این شد، ولی یک سوال اینجا مطرحه، خواهش میکنم چون روشن بشه، بعد طبیعتا ممکنه ابهامی داشته باشه. ما به حال وقتی در تعهدی ها داریم عمل، یعنی تعهدی داریم عمل میکنیم، یعنی تهاتر داریم انجام میدیم در اینجا، حالا این یک بحث بود که محاسبه نشود یا بشود، که مجلس رأی داد محاسبه بشود، یعنی در واقع اصلاح کل این کار رو انجام داد. ولی یه بحثی هست که ما در تهاتر آیا مجازیم غیر تملک دارایی اون را هزینه کنیم؟ همینطور که خود شما توضیح دادید، ما یک زمین میدیم، یک پروژه تحویل میگیریم، یک در واقع دارایی میدیم، یک پتروشیمی میسازیم، ولی این کار که داره انجام میشه، یعنی به عنوان تئاتر دیگه، از اینجا نمیشه زمین بفروشیم حقوق بدیم. یه توضیح شما این رو بدید. یعنی نگاه کن، ما در حوزه مولدسازی از دارایی ها، مخصوصا دارایی های غیر منقول، باید روشن بشه کجا هزینه میکنیم. طبیعتا اینا باید داره تو تملک دارایی ها. اگر اینا تملک دارایی ها در حقیقت بره تو جاری، بعد ما مرتب مفروشیم میدیم به حقوق، مفروشیم میدیم به هزینه های جاری، میدیم به ارزم بزرگ شما هزینه های اضافی. این تو این بخش دوم در این که در خزانه بره این کار انجام بشه درسته، ولی آیا ما دیگه در مولدسازی مثلا بودجه عمرانی به جای 100% 30% ما پول نقد براش میذاریم، 70% دیگهش از کجا میذاریم؟ این را بود از تهاتر بذاریم. در تهاترا اگر ببریم توی جاری، جاری که نقدی ماست، این رو اگر شما این ابهام رو روشن کنید که حداقل در متن مذاکرات باقی بمونه.
آقای دکتر قالیباف ببینید، هر گونه هزینه کردی من صبح هم توضیح دادم صرفاً به موجب قانونه، یعنی خارج از قانون ما اجازه هیچ هزینه کردی نداریم. اقلام موارد هزینه کرده ما اهم از این که اموال برای چه هزینه کردی استفاده بشه صرفاً در قانون، مثلا توی قانون تأمین مالی تعیین شده. اونجا بابت رد دیون بدهیامون مثل کیس تامین اجتماعی اجازه داده شده، بدهیامون به شهرداری‌ها اجازه داده شده، و فراتر از این اقلام بدهی ما ذیل تملک دارایی مالی هست. یعنی آقای دکتر قالیباف الان بندش من پیدا میکنم میخونم، من یه بدهکار هستم به تامین اجتماعی، میاد ذیل تملک دارایی سرمایه‌ای نیست، ذیل تملک دارایی مالی هست. قانونگذار الان جای دیگه الان ما اجازه داده، الان دغدغه‌ای که وجود داره خارج از هزینه کرده این موضوعی که مطرح میکنین شما، موضوع نحوه خارج و داخل بودنش هست که مشمول ماده 52 هست. میکنم سوال شما نیست، ولی هر گونه هزینه کرد، یعنی ممکنه برای سهام اجازه رد دیون داده باشه قانونگذار، مثلا تو قانون برنامه هفتم اجازه داده برای تهاتر، توی قانون تأمین مالی برای زمین، انواع دارایی‌ها مثل مثلا حقوق دولتی، پروانه بهره برداری و اونا اجازه داده شده، هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها اجازه داده شده، هم برای رد دیون اجازه داده شده. برای هر گونه هزینه کرده اموال دارایی‌ها صرفا در چارچوب قانونه، خارج از قانون که امکان هزینه کرد وجود نداره.
خیلی خب نگاه کنم، پس من اینجا این توضیح رو بدم که در متن مذاکرات بمونه. با مثال ما به هر حال یک نوع در واقع فروش داریم که در واقع حالا زمین هست، هرچی از ساختمون هست، هرچی هست داریم میفروشیم، یعنی واگذاری دارایی سرمایه‌ایه. این روشن. ما از اون طرف هم در قانون تأمین مالی در ماده 31 و 36 اونجا الزام کردیم که هر کدوم از اینها بعد حتما باید در حوزه تملک دارایی ها بیشینه و هزینه کنه. این قانون دائمیه، این رو دقت کنیم که این رو یعنی این باید اعمال بشه. یعنی ما در اینجا نمیتونیم یه قانون دائمی رو جا به جاش کنیم، در این که بره خزانه که هم اصل 152 هم اصل 153 ببخشیم 52 و 53، ما دیگه اینقدر ماده داریم و اصل، خیلی ممنون دارم. ما اصل در حقیقت 52 و اصل 53 رعایت کنیم، ولی وقتی داریم تملک سرمایه مالیمون رو یعنی واگذاری سرمایه‌ای رو داریم میدیم برای هزینه کردنش، حتما بذاره تو تملک دارایی ها بر اساس ماده 31 و 36 قانون تأمین مالی. این رو من اینجا گفتم که روشن بشه. خیلی ممنون. در ضمن من در ماده 2 که دوستان رأی دادن من خاطرم رفت که بگم تصویب شد، تشکر فقط کردم، ماده 2 حتما تصویب شد. بله من توضیح دادم دیگه، بله دوستان اون انجام دادم 52 و 53. بریم ماده بعدی.
ماده 4، کلیه اسناد الکترونیکی دارایی شناسی یکتا از سکوی یک پارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیر رقومی میشوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی مصوب 1.6.1366 را صرفاً از طریق سکوی یک پارچه مالی دولت انجام دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین زینف یا زینفان نهایی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. خب خیلی متشکرم دوستان. پیشنهاد اصلاح کل اول مال کمیسیون صنایع معدن است. آقای رنجبرزاده عزیز مطرح می‌فرمایید. 184.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان عزیز ایران اسلامی، مخصوصا دانشجویان دانشگاه های استان همدان و شهرستان اسدآباد. همانطور که استحضار دارید در ماده 4 اومده که کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یک پارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش های غیر رقومی می شود. دستگاه اجرایی موظفن ابلاغ اعتبار موضوع ماده 75 رو صرفا از طریق سکوی یک پارچه مالی دولت انجام بدن. اینجا اشاره شده که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی‌نفع یا ذی‌نفعان نهایی بعدش هم به پیشنهاد برنامه بودجه. ما اومدیم این رو اضافه کردیم، یعنی آیین‌نامه صرفاً موضوع ذی‌نفع و ذی‌نفعان نباشه، بلکه آیین‌نامه شامل فرایند صدور، ثبت، گردش اسناد قراردادها در سکوی یک پارچه مدیریت مالی دولت، آیین‌نامه شامل برنامه ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده‌ها و اطلاعات مالی هم باشد. بنابراین اینجا تکمیل کرده آیین‌نامه‌ای که بر صورت دولت می‌خواد انجام بده در ارتباط با این موضوع کاملاً تکمیل شده است و این هم جزء وظایفی باشه که باید انجام بده و چیزی جا نمانه، بعدش هم به هیئت تصویب هیئت وزیران برسه. بنابراین دوستان اگر توجه بکنید پیشنهادات بعد از پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن هم جناب آقای سلیمی ثبت کرده، همین رو ثبت کردن و جناب آقای هاشمی هم همین مطالب رو اشاره فرمودن. پس بنابراین به اعتقاد من بقیه دوستان هم پیشنهاداتی رو ثبت کردن دقیقاً در راستای تکمیل این متن هست که امیدوارم دوستان دقت کنن و به این به اصطلاح پیشنهاد رأی مثبت بدن. سپاسگزارم.
تشکر می کنم. مخالف محترم صحبت می فرمایید. در خدمت همکار عزیز جناب آقای بابایی هستیم، شماره 62.
ندیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم. البته در همکاران عزیز در پیشنهاد قبلی که به صلاح تصویب شده ما همچنان ایرادات انشاءالله شورای محترم نگهبان ایراد بگیره که بعدا در رفت و برگشت ها انشاءالله پیشنهاد بعدی رو قبلی رو اصلاح بکنن. اما نکته که برای ما بسیار مهمه اینه که در این بحث خب گفتن که بحث پیشنهاد ذی‌نفع نهایی و ذی‌نفعان نهایی خب اینجا در اختیار دولت است. خیلی اینجا ما بیایم قیدبند بذاریم دست دولت رو ببندیم، اونم به اصطلاح به بهانه قانون دائمی در بودجه های سنواتی بگیم که چه ابتکاری رو انجام بده، من فکر کنم یه شایبه داره ایجاد میکنه که ما سناریوهایی که برای نیروهای انسانی در سامندهی استخدام نیروی انسانی میخوایم طراحی کنیم اینجا برداشت نشود که ما در مجلس رأی گرفتیم، سناریوی دوم اول توافق با مجلس رو حل کردیم، نیروی مشکل نیروی انسانی رو حل کردیم. این برداشت از منظر چون منابع انسانی اینجا اومده نشود. ما همچنان اصرار داریم که در حقیقت همون بحث سامانده استخدام نیروهای کارکنان دولت یا نیروهای شرکتی در کشور با سازوکارهایی که مجلس در گذشته تصویب کرده و در دولت هم مطرح است اون باید در نهایت قانون بشود که ما پیشنهادی را به دولت و مجمع دادیم. عموما ان شاء الله در این بخش یه ساماندهی که میخواد بشه ساماندهی به نفع این نشود که خب بعضیا با استفاده از این قانون سوء استفاده احتمالی را داشته باشن که مجلس تصویب کرده. به همین خاطر بنده مخالف هستم و ان شاء الله امیدوارم دوستان حالا میخوان رأی بدن برای نظم دادن و بالاخره ساماندهی و بحث شفاف سازی عملکرد دولت و بعضی از این مسائلی که وجود داره که در بودجه ها ما شعارش میدیم و در قوانین دائمی حرفا میزنیم اون اشکالی نداره، ولی اساسا با چنین کلید واژه‌ای سر مردم رو ما کلا زدیم و عموما ان شاء الله این اتفاق نیفته.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای معصومی هستیم، شماره 104.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، تبریک روز دانشجو، روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز تبریک عرض میکنم. خب در ماده 4 دو تا تکلیف در واقع مشخص کرده، میگه کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سوی یکپارچه مدیریت مالی دولت اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقمی می‌شوند. دومی موضوع اینه که دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرده که صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام بدن. خب آنچه که در این قانون مشخص شده، آیین نامه‌ای لازم است که تا سازوکارهای لازم رو فراهم بکنه و در این حوزه شفاف سازی بکنه. به نظر من با توجه به این که در این آیین نامه فقط قید شده جهت تعیین زینف یا زینفان نهایی باشد، پیشنهادی که همکار عزیز ما داده پیشنهاد بسیار خوبی است، برای اینکه شامل فرآیندهای دیگری هم می شود. یعنی علاوه بر اینکه زینف یا زینفان نهایی رو در آیین نامه اجرایی دیده، فرآیندهای دیگر نظیر فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها را هم در اینجا آورده است که به نظر من پیشنهاد بسیار خوبی است. میتونه در باب اینکه آیین‌نامه اجرایی بتواند این یکپارچه سازی و شفافیت را انجام بده با توجه به تکلیفی که در ماده 4 مقرر شده، به نظر من این پیشنهاد میتونه بسیاری از این ایراداتی رو که در آیین‌نامه اجرایی که در متن ماده اومده که تنها شامل زینف یا زینفان نهایی میشه، این ایرادات رو رفع بکنه. لذا از همکاران عزیز تقاضا داریم که با توجه به جامعیت این پیشنهاد به این پیشنهاد رأی مثبت بدند. احترام
دولت موافقین، کمیسیون موافقین، آیرس اختار و تذکر هم داریم.
خب ما چون اختار تذکر، پس اول آقای یوسفی، چون ما از خب پس نوبت دیگه هر دو با هم یکی شده.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای روح الله لک علی آبادی هستیم، شماره 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به ملت شریف ایران و عصر بخیر خدمت همه همکاران خوبم. اختار قانون اساسی، اصل سوم قانون اساسی بند 9، رفع تبعیضات ناروا رو میخوام عرض بکنم خدمتون، و قبلش هم تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو به همه دانشجویان کشور، به ویژه دانشجویان استان لرستان و شهرستان های درود و ازنا. عزیزان من، ما متاسفانه در کشور کارهای عجیب و غریب زیادی رو داریم انجام میدیم. یک در واقع یک بام و دو هواهای زیادی در کشور داریم که یکی از اونها بحث بازنشستگان فرهنگیان 1401 که 3 سال از حقوق قانونی خودشون متاسفانه محروم شدن بر اساس ماده 6 قانون رتبه بندی بر فوق‌العاده ویژه، این عزیزان محروم شدن و صندوق بازنشستگی بر خلاف نص صریح قانون رتبه بندی برای معلمان بازنشسته میانگین 2 سال آخر رو محاسبه کرده. این امر موجب شده که حقوق بازنشستگان سال 401 به میزان قابل توجهی از بازنشستگان سال قبل خودشون و سال بعد خودشون کمتر باشه. این یک بام و دو هواست. مگه میشه بازنشستگان قبلی حقوقشون بیشتر باشه، بعدی هم بیشتر باشه؟ یک گپی رو ایجاد کردن و باعث اعتراض فرهنگیان شدن. و جالبم اینه که رأی قاطع دیوان عدالت اداری هم مؤید خواسته بازنشستگانه، یعنی محاسبه مبلغ رتبه بندی به طور کامل. عزیزان من، بودجه یک طوری طراحی بشه که معوقات 3 ساله این عزیزان پرداخته بشه و این معلمان و این بازنشستگان انشاءالله به حقوقشون برسن.